که باید بهش توجه کنیم. گروه مرجع من توی این فضا کیه؟ من متأثر از چه کسانی هستم؟ او داره به من نقاط درستی که میتونه فرایند جامعه رو به سمت جلو ببره نشون میده، یا نه داره اتفاقا با تکنیک‌های جذاب رسانه‌ای من رو فریب میده و منحرف میکنه. این فکر بکنم جای درستش اینه که ما پیدا بکنیم که اصلا میخواییم حرف چه کسی رو بشنویم در فضای در واقع شبکه‌های اجتماعی. من اگه درست پیدا بکنم که میخوام اصلا حرف کی وارد حوزه ذهن و شناختم بشه و اون فرد چقدر این صلاحیت رو داره، چقدر مسئله شناسه، چقدر فرد در واقع متعهدی به حوزه اخلاق هست، اون وقت من فکر میکنم که مدل کنشگریم رو هم درست‌تر انتخاب بکنم. به هر حال فضا فضای جذابیه و ممکنه که و حوزه فریب‌های مختلف و تکنیک‌های مختلف هم باشه که حالا انشاءالله با مواردی که همواره ما روش تاکید بکنیم و تیزهوشی و هوشمندی که جوانان ما دارن یه اتفاق بهتری رقم بخوره.
انشاءالله. متشکرم از شما که اینگونه ما رو به هر حال با این فضا آشنا کردیم و سپاسگزارم از همه تاکیدات ویژه‌ای که داشتید و بابت کلام گویا و شیواتون. خانم دکتر متشکرم از شما.
ارادتمندم. خدا نگهدار.
زنده باشید. در پناه خدا باشید. سلامت باشید. صحبت کردیم با خانم دکتر معصومه نصیر، کارشناس محترم حوزه سواد رسانه‌ای. حالا که توی این مسیر سعی میکنیم خودمون دانسته‌ها آگاهیمون رو ارتقا بدیم، پس ورق ورق تاریخ هم باید بخونیم و یاد بگیریم. میگن بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 خیلی از فعالای سیاسی دچار یأس و سرخوردگی شدن. نهضت پویای ملی شدن صنعت نفت به یک کودتا ختم شده بود و ناامیدی از در و دیوار میبارید. در اثر فضای سرد و تاریک و غبار آلود بعد از کودتا، خیلی از فعالای سیاسی از طیف و گرایش‌های مختلف برای همیشه دست از مبارزه کشیدن. خیلیا هیچ نشانه و روزنه امیدی در برابر خودشون نمی‌دیدن. یعنی تا چشم کار می‌کرد، ناامیدی بود و بس. اما با شروع دهه 40، یه نفر به تنهایی دوباره پرچم حرکت رو به دست گرفت. یه نفر تو قم شروع کرد به اعتراض و دعوت به حرکت دوباره. خیلی از نخبگان سرخورده شده بودن تو جامعه، یعنی ناامیدانه فقط اون رو تماشا میکردن، اما مردم کوچه و بازار باورمندانه با اون همراه شدن. همیشه و همه جا ایمان و باور چاره ناامیدی و یأس بوده. قیام 15 خرداد در عرض چند ساعت شکل گرفت. قیام 15 خرداد هماهنگ کننده و برنامه ریز نداشت. قیام 15 خرداد شبیه آتش فشانی بود که ناگهانی فوران کرد و تاریخ ساز شد. قیام 15 خرداد ثابت کرد در اوج جولان ناامیدی و یأس هم میشه امیدوارانه تأثیر گذاشت.
مادر اسیری نمیدانم در تبریز بود یا در جای دیگر به من گفت که بچه‌ام اسیر بود، امروز خبر آمد که شهید شده است. شما برو به امام بگو که فدای سرتان، من ناراحت نیستم. از این حرف من خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. وقتی که خدمت امام آمدم یادم هم رفت اول بگویم، بعد که بیرون آمدم یادم آمد. به یکی از آقایانی که در آنجا بود گفتم به امام عرض بکنید یک جمله ماند. ایشان پشت در حیات اندرونی آمدند، من هم به آنجا رفتم. وقتی حرف آن زن را گفتم امام آنچنان چهره‌ای نشان دادند و آنچنان رقتی پیدا کردند و گریهشان گرفت که من از گفتنش پشیمان شدم. این واقعا خیلی عجیب است. ما این همه شهید دادیم، اگر شوخیست 72 تن از یلان انقلاب قربانی شدند، ولی او مثل کوه ایستاد و اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. حالا در مقابل این که یک اسیر را کشتند، چهره اش گریان می شود.
با همدیگه بخشی از کتاب مدح خورشید رو شنیدیم، نوشته ی مقام معظم رهبری در وصف امام خمینی رحمت الله علیه. چقدر زمان زود میگذره، زود سپری میشه، ولی خب خدا رو شکر که داره خوب سپری میشه، چون کلی از نکاتی که باید رو یاد گرفتیم و در خدمت جناب دکتر محسن حبیبی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. از مرور خاطرات اون دوران گفتیم، از بینش و نگرش جوانان گفتیم، از عزم جزم و اراده راسخشون گفتیم، از مسیرشون گفتیم و اهداف و توانمندی هاشون، و حالا شاید لازم رویکرد دیگری رو بشنویم.
صحبتی که انجام دادیم به این رسید که جوان باید چه کارهایی رو به انجام برسونه. یکی از موضوعاتی که خب امروز روز جوان در برابرش قرار میگیره، تحلیل‌های مختلفیه که او دسترسی داره، میبینه در شبکه‌های مختلف، رسانه‌های نوین، آزادانه داره باهاش برخورد میکنه. کدوم رو بپذیره؟ شاید شما بگید که خب جوان دهه 40، دهه 50 پیام امام رو دید، براش مورد پسند قرار گرفت، چون پیام امام چند تا رکن داره. اول اینکه خب خود از امام که چه شخصیتی داره و چه در عالم تکوین حتی ایشون ارتباطاتی رو داره، چون یه عارف واصل هستش. اما خود پیام امام خمینی چند تا ویژگی داره. اولا داره به خود ارجاع میده. این به خود ارجاع دادن برای جامعه ای که مدام تحقیر شده، شما تحقیرهای چند صد ساله ما رو ببینید، از زمانی که ما جنگ های ایران و روس در گرفت ما تحقیر شدیم، سرزمین های بزرگی از ما از دست رفت. شاید حالا با مقیاس های مختلف که بگیم، شاید نزدیک نیمی از ایران از بین رفت تو 200 سال، کمتر از 200 سال. خب این تحقیر های مداوم، تحقیری که در جنگ جهانی دوم ما شدیم، با اینکه اعلام بی‌طرفی کردیم، اونگونه با شاه ما برخورد شد، اومدن تبعیدش کردن، اصلا شاه سرسپردهی که همش فقط بله قربانگو بود، فقط به خاطر یه چیزهای دورش انداختن، رضا شاهی که ابر قدرت و قدر قدرت برای خودش. این تحقیرها رو امام خمینی گفت نه، به خود بازگردیم. یک مرد اومد گفت ما میتونیم با داشته های خودمون بیستیم. دوم، امام پیامش این بود که خیلی توجه به دنیاگران میشه، توجه به دنیا نداشته باشیم. امام توجه به تزکیه داد، پاک زندگی کنیم. آنچه که از غرب به ما رسته خوبیهاش مشکلی نداره، مشکل اینه که در فرهنگ غربی ما به سمت فساد و به سمت خوی حیوانی داریم تمایل پیدا میکنیم. امام گفت اهل تزکیه باشیم. در درون فرهنگ ما یک پاکیه، یه عفاف، یه حیاه. اینها خوشایند اومد برای جوان اون روز. جوان امروز اما با پیام‌های خیلی متنوع‌تر و در سطح گسترده‌تری مواجهه. کدوم رو انتخاب کنه؟ حرف کیو بشنوه؟ یه ملاک میگم خدمتتون، ملاک از خودم نیست. ملاک خیلی مهمیه. ببینیم حرف کیو قبول کنیم. قرآن در ماجرای حضرت موسی علیه السلام و ساحران یه ملاک به ما میده. خب ساحران هم اومدن، عرضم به حضورتون، یه کارهای عجیب و غریبی به انجام رسوندن. همه می دیدن دیگه، یه چیزایی رو انداختن، مار شد، حرکت کرد، چیزای عجیب و غریبی به انجام رسید. خب موسای پیغمبرم عصا می انداخت، یه اتفاقاتی می افتاد. کدوم حقیقیه، کدوم حقیقی نیست؟ یه ملاک میده. ملاک ما بنده از قرآن برداشت میکنم که بالاخره در مثل الانه شبکه‌های مختلف و منابع مختلف دارن روایتگری میکنن، حرف کیو قبول کنیم؟ یه مقدار بنگریم اون کسی که نفسانیتش رو مد نظر قرار داده و داره اون پیامی که میده برای خود میده و یا خود رو نادیده گرفته و داره برای حقیقت انسانیت پیام میده. این ملاک بزرگی برای انتخاب، اون چیزی که امام خمینی به انجام رسونه، اون چیزی که الان فلسطین داره به انجام میرسونه به عنوان یک رسانه، آنچه که در غزه داره اتفاق میفته رسانه است. آنچه که حضرت آقا داره به انجام میرسونه و پیام میده، جوانای دیگه میفهمن آیا این برای خوده، برای نفسانیت، برای شبکه سازی درونی خود، اون چیزی که تو صهیونیسم جرمنی ما میبینیم، اون شبکه قدرتی که تمام منافع رو فقط برای خود میبینه. یعنی آنچه که حرکت هالیوودی ما میبینیم، رسانه‌های بزرگ دنیا میبینیم، جوانه امروز دریافت دارن میکنن که انگار فقط منفعت خود رو مد نظر قرار میدن، پیامی رو بدیم که به نفع امونه. اگرم همه انسانیت زیر پا گذاشته میشه، اینها هیچ پیامی در اون راستا نمیرن. درک میکنه جوان امروز. به نظر من بهترین ملاک برای اینکه بفهمیم کدوم طرف قرار بگیریم همین استش که ما از قرآن دریافت میکنیم. ببینیم آیا موسی علیه السلام کاری که داره انجام میده ارجاع به خوده، برای پوله، برای مقامه، برای چی چیز داشت این کار میکنه. اما دقت کنیم، ساحران اومدن پیش فرعون گفتن ما کار رو برات پیش میبریم، اما بعد یه مزد خوبی به ما بدیا. برای مزدشون بود، نفسانیتشون بود، تعلقات دنیایی بود. امام سررشته تمام پیاماشون بود که تعلقات دنیاییتون رو پاره کنی. هنگامی که فرزندش کشته میشه نمیاد حتی اینطور که نقل شده در تشییع جنازه شرکت کنه. امام در شهادت مصطفی خمینی سال 56 نمیاد، در مهر 56 میگن بزرگ شعله ور شدن از همون نقطه. امام فهمی انا لله و انا الیه راجعون درسشون رو داره، درس تعطیل نمیشه و هیچ سستی در امام مشاهده نشد.
برای
امام
پسری که واقعا برای ایشون
یکی از ارکانه.
دقیقاً.
ولی به دقت کنید، امام تو مناسبت‌های مختلف متفاوت ظاهر میشه. در شهادت شهید مطهری گریه میکنه، اما در شهادت بهشتی که حالا اشاره شد در متنی که دیدیم، امام گریه نمیکنه. در شهادت رجایی گریه نمیکنه. چرا این تفاوت در امامه؟ یا در خود حضرت آقا شما می‌بینی در نماز قاسم سلیمانی ایشون گریه میکنه، اما در نماز شهید رئیسی گریه نمیکنه. اینها به دلیل این هستش که پیام‌های مختلفه. یه جایی اگه به سستی حرکت میانجامه، امام این کار انجام نمیده. امام فرزند خودش رو دوست داره، اما نشون میده تعلقات دنیایی نداره. اینو مردم میفهمن. لذا هستش که جوان حقیقت جوی آرمانگرا و البته باهوش و زیرک طرف درست تاریخ و قرار میگیره، انقلاب اسلامی به وقوع میپیوسته
و سطحی بین هم نیست.
امام خامنه ای هم، حضرت آقا هم همین گونه است. میبینن، مردم میبینن هیچ منفعتی رو برای خودش، برای خانوادهش، برای فرزندانش در نظر نگرفته. حالا من همین الان یه استفاده کنم برای این انتخاباتی که پیش رو داریم. مردم میفهمن کدوم فرد، کدوم جریان منافع شخصی رو میخواد در نظر بگیره، کدوم منافع شخصی مد نظرش نیست. این پیام قرآن در ملاک تشخیص بین حق و باطل. جوان امروز باید به این مسائل دقت کنه. در معرض انواع اقسام پیام هاست و من الان نمیگم چی رو انتخاب کن، چی انتخاب، حرف من رو فقط بپذیر. اما یه مقایسه کن، ببین کی داره برای منافع شخصی، گروهی، حزبی، جمع کردن قدرت خودش داره حرف میزنه، کی نه خود رو کنار گذاشته و برای حقیقت، برای سنت ها، برای ارزش ها، برای ریشه ها، برای ایران داره قدمشو برمیداره.
یه چیزی بگم دکتر، ما جوانا بعضی وقتا متاسفانه نمیدونم و خیلی دارم حرفمو مزه مزه میکنم که اصلا بگم نگم بگم میگم دیگه، حالا رادیو رادیوی جووناست، ما هم اومدیم که کلی یاد بگیریم نکاتو امروز دیگه، یه سری دانسته های خودمون رو ارتقا بدیم. بعضیامون دهن بینیم، تو گروه هایی ممکنه قرار بگیریم، گروه 5 نفره 4 نفر نظر خلاف واقع رو دارن، ولی چون 4 نفر اون نظر رو دارن ما هم همراه میشیم، ما هم میپذیریم.
این نکنید یه ویژگی هستش که در تمام تاریخ بوده.
بله.
انسان ها، خب جوان ها از این قاعده مستثنا نیستن، بالاخره تحت تاثیر محیط پیرامونی خودشون قرار میگیره. منم این گونه هستم.
بله.
کی هستش که بگی من تحت تاثیر محیط پیرامونی، افرادی که دور و برم مثلا دوستان، آشنایان، همسایگان، خویشاوندان، مشاوران قرار نمیگیره.
درست.
حتی یک رئیس جمهور این گونه هستش. اما توصیه بر اینه که در هنگام قضاوت زود تصمیم نگیریم. ما باید بشنویم حرفای مختلفو. ما تو جای مختلف داریم زندگی، در یک جهان متکثر نظر رسانه‌ای ما داریم حرکت میکنیم، اما وظیفه داریم حتما درست بیاندیشیم، ملاک رو در نظر بگیریم. این ملاکی که من از قرآن خدمتون گفتم که فرصت نیست الان اینو بازش کنم با توجه به آیات رو، اصلا آیه رو بخونم بهتون بگم. ملاک این هستش که مثلا من فقط یه آیه رو اشاره میکنم، 16 توصیه میکنم همه دوستان عزیز که اندر شنونده مثلا آیه 16 سوره مبارکه رعد رو برن بخونن. انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها، اولشه انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها، ماجرای حق و باطل. ببینی تهش زگ میگه من حق و باطل اینگونه میگم، آب از آسمان میریزه تو کوه ساران جاری میشه، با گرد و خاک و خاشاک و اینا کف روش میبنده. قرآن میگه بین کف و آب زیرین تفاوت بذار، اونم از آب اما یه لایه نازک، بیشتر نمود داره، بیشتر ظهور داره، رو هم میاد، مثل پیام‌های باطلی. بله. که تو رسانه‌ها خیلی در معرضش قرار میگیری، اما یه مقدار بیاندیش. ما در معرض پیام‌ها هستیم همونطور که شما فرمودید، اما یه مقدار تعامل ببینیم. میگه ببین کدوم منفعت ماندگاری داره، آب میمانه در زیر، منفعت داره، ثبات داره، ازش میشه استفاده کرد، اما حباب از بین میره، هیچ منفعتی تهش بر شما نمیمونه. اینها هستش که ملاک حق و باطله. ببینیم تو بین این حجمه رسانه‌ای که ما توش سپهر رسانه داریم، یه زندگی رسانه‌ای میکنیم در دنیای فعلی، یه مقدار این ملاک‌های قرآنی رو مد نظر قرار بدیم. ملاک حق و باطل اینه که تهش یه قضاوت کنیم، زود تصمیم نگیریم. ما در معرض خیلی چیزا قرار میگیریم. همین چند روز قبل با یکی از دانشجوهای خوبم داشتم صحبت میکردم، صحبتی کرده بود و اینا، من گفتم اینا حرفو قبول ندارم اینا، تهش بهش گفتم اگرم اب نداره تو معرض تو این جبهه قرار گرفتی، تو بالاخره یک ارزشایی داری، ممکنه ارزشات با من متفاوت باشه، اصلا نسلمون با هم دیگه متفاوته، اما بهت توصیه میکنم خیلی زود شخصیت افراد رو قضاوت نکنی. من تو باب امر معروف و نهی از منکرم این اعتقاد رو دارم که ما فقط وظیفه داریم فعل افراد رو بگیم درست یا غلطه، نه شخصیت افراد رو. اونجا که میگن قضاوت نکنیم دیگران رو، تو شخصیته. من میتونم بگم ببخشید این کلام شما اشتباه بود، یا این کار شما، این رفتار شما رو من نمیپسندم.
نه اینکه اون آدمو ببره زیر سوال.
ما سریع میریم روی شخصیت،
مثلا فلانی اینجوریه.
آفرین. امیر مؤمنان علی علیه السلام تو نهج البلاغه میگه فرصت نیستش، اونجا هم میگه، میگه در باب قضاوت، در باب ایمان مردم زود انجام ندید. خیلی افراد اصلا آخر سر مؤمن میشن، بعضی که الان فکر میکنن مؤمنه آخر سر ایمانشون از دست میدن، تعداد اندکی اصلا ایمان مستقر دارن. اولیاء الهی استثناءن، اکثر مردم ایمانهاشون رفت و آمدیه. زود قضاوت نکنیم از روی رفتار. ما در امر و معروف نهی از منکر همدلانه با دیگران صحبت، فقط بگیم آقا جان این کلامت رو به نظر من با این نمیخونه، با این قواعد و آیین‌نامه و با این مثلا ملاک، اما نگیم که تو بدی، تو بی‌عفتی، تو بی‌حیا یا مثلا انسان بدجنسی هست.
دقیقا همینطوره و خیلی متشکرم از نکاتی که عنوان کردین. دقایق پایانی برنامه است، دوباره با یک بخش دیگر دانستهای خودمون رو ارتقا بدیم، مجدد با دوستان خواهیم بود.
پانزده خرداد نقطه روشنی در تاریخ کشورمان است که زمینه‌ساز تغییر بزرگ در ایران شد.
پانزده خرداد یک قیام مردمی بود.
این قیام نتیجه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و طرح ششگانه انقلاب سفید بود. علاوه بر آن حمله به مدرسه فیضیه و دستگیری امام خمینی جوش و خروش تحولات رو بیشتر کرد.
پهلوی دوم یه سری اقداماتی رو تحت عنوان حالا انقلاب سفید، انقلاب شاه و مردم ایجاد کرد، به شکلی در منافع غرب بود، بنابراین در رأس مخالفین حضرت امام بودن.
این قیام سند زنده مخالفت شجاعانه مردم در مقابل استعمار است.
چون حرکت مردمی بود و خودجوش بود، هیچ موقع از یاد خاطر مردم پاک نمیشه.
مردم ما با همبستگی که داشتن در شهرهای مختلف ایران ورود کردن به خیابونا و این قیام رو رقم زدن.
در تهران، در شیراز، در مشهد، در قم، در ورامین، در مشهد توی این اعتراضات عده‌ای کشته شدن، به شهادت رسیدن.
به نظر من جرقه انقلاب اسلامی از تاریخ 15 خرداد 1342.
اگرچه سالها از آن روزی که خیابانهای شهر با خون مبارزان فرش شد میگذره، اما هنوز در حافظه مردم جاودانه است.
خیلی متشکرم از همراهیتون و اما بریم سراغ جمع‌بندی کلام پایانی و نکات انتهایی. آقای دکتر با شما.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از این فرصت که بازور در اختیار بنده قرار گرفت. مباحثی که امروز با هم یه گفتگو کردیم در خصوص اون اتفاقی بود که حضرت امام رحمت الله علیه با یه روشن ضمیری و تعلق خاطر به ریشه های خودشون به انجام رسوندن و موجب شدن یه حرکتی در ایران به وقوع پیونده و هی ریشه بگیره. این نهالی که اون سال در سال 42 کاشته شد هی ریشه دوان. بعضی ها فکر کردن خشکش کردن با دستگیری امام و سپس دستگیری دوم در آبان سال 43، تبعیدشون، فکرم دیگه کار تمام شد، خب میره ترکیه، ترکیه کشور کاملا سکولار، دیگه نمیتونه امام کاری بکنه. سپس رفت توی عراق حضرت امام، دیگه فکر نمیکردن امام بتونه یه اتفاق خوبی رو رقم بزنه، حتما میتونه اونجا تحت کنترل صورت بگیره، اما اینطور نشد. این نهادی که ابتدا کاشته شده بود توسط جوانانی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر امام قرار گرفتن، حالا یه افراد مستقیم مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگرانی که از شاگردان درجه یک حضرت امام بودن، ده ها نفر شاگرد مستقیم حضرت امام و هم تو خود حضرت آقا، و کسایی که غیر مستقیم توسط اینها با یک شبکه حالت وکالتی که حضرت امام در ایران و سال نقاط به انجام رسوند، اینا تحت تاثیر قرار گرفتن. اینها تونستن جهت درست تاریخ رو اولا شناسایی کنن و ثانیا قرار بگیرن که نقش ولایت درونی حضرت امام غیر از اون نظریه‌ای که داشتن، حضرت امام واقعا آراسته بودن به صفات خلیفت اللهی، واقعا ایشون تونسته بودن اوصاف اولیاء الهی رو در خودش منعکس بکنه، دیگه انانیت و منیتی نداشت امام، مردمی رو خوب فهمیدن، دزا بودش که جانشون رو فدا میکردن، جواناشون رو فدا میکردن. هنگامی که نزدیک پیروزی انقلاب شد، تو اصلا دیگه میدیدی تمام اجزای مردم ایران اومدن و امروز روز این حرکت به اینجا رسیدی که ما مشاهده میکنیم که اتفاق خیلی عظیم تر شده. حرکتی که در دنیا داره رخ میده، به نظر من تازه فهمیدن که امام چه کرد در اون سالها که امروز تو تمام دنیا به لرزه در اومده. نکنی واقعا ماجرای اسرائیل بزرگ که بیاد تا ارزم بزرگ رود دجل و فرات خودشو برسونه در قصدشون بود. اسرائیل پیش رفته بود این رژیم منحوس تا نزدیکی های بیروت، اما با انقلاب ما هی عقب نشینی ها شروع شد. امروز اگر میبینیم که اسرائیل از پس یه چند گروه مقاومت برنمیاد، همش محصول حضرت امام، جوانانی که در اقصان نقاط دنیا دل دادن به این حرکت و حرکت رو اولا شناختن و پذیرفتن. امیدوارم که ما بتونیم شناخت درستی از حرکت داشته باشیم و درست نقطه مناسب رو در زمان مناسب انتخاب کنیم و بیست.
انشاءالله. خیلی متشکر از شما امروز، چقدر ما خوب بود زمانی که سپری کردیم به واسطه اینکه دانشمون ارتقا پیدا کرد و سپاس فراوان از جناب دکتر حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که به عنوان یک چهره علمی امروز در جمع ما حاضر شدن. روایت‌های مختلفی رو از ایشون شنیدیم و سپاس فراوان از شما آقای دکتر. خیلی متشکریم. زنده باشید. یه تشکر ویژه کنم از همه عزیزانی که در این دو روز با ویژه برنامه زنده ققنوس جانانه تلاش کردن که من و شما بتونیم با کیفیت در جمع همدیگه باشیم. ویژه از همکار خوب، خواهر خوبم، سرکار خانم فاطمه قنبری، تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه، جناب آقای معین خانی‌زاده صدا بردار کاربلدمون، سرکار خانم زینب محمودی دستیار تهیه، آقای فرزاد محمدی هماهنگی حرفه‌ای و کار درست برنامه و همه و همه عزیزان که جانانه تلاش کردن که در جمع شما باشی. من هم فاطمه امجدیان در این برنامه کلام پایانیم خداحافظی نیست، بلکه تلاش کردیم نکته ها رو به دانسته هامون اضافه کنیم. جمهوری اسلامیش رو تأسیس کرد، یارانش رو کشتند، بهترین هاشون مرد، ولی فقط گفت رجایی و دیگران اگر نیستند خدا هست. خدا ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به دل و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو همسایه و همگریه و همصحبت من.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو همسایه و همگریه و هم صحبت من. دلتنگ تو دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دارت و گشت، ای که تنهای